أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. گفتیم که جناب شیخ بحث از القول فی الاجازه و رد رو در دو بخش ارائه میدهند. جلسه اول بحث امسالمون این بحث رو گفتیم که من این مطلبی که دارم میگم بازگشتش نمیشم صفحه یک جزوه. جناب شیخ در دو بخش بحث رو پی میگه، گفت انجام میده. یک بخش اجازه، یعنی طبق کلام خودشون الکلام فی الاجازه، بعدی الکلام فی الرد. ما وارد بحث اول شدیم، بخش اول شدیم که الکلام فی الاجازه باشه. بعد گفتیم همین بحث الکلام فی الاجازه رو جناب شیخ در سه فصل ارائه می کنند. القول، حالا اینطوری بگیم باز در مورد حکم، در مورد حکم اجازه، دوم در مورد مجیز، سوم در مورد مجاز. سه فصل بحث رو ارائه می دهند. اینی که مجیز چه شرایطی باید داشته باشه که مباحثش همین مباحثی بود که اخیراً بحث کردیم، و مهمترین بحثی هم که تو اون بخش حکم اجازه داشتیم بحث کاشفه و ناقله بود و مباحثش گذشت. امروز وارد بحث فصل سوم بخش اول میشیم. یعنی سوم، این هم بخش یک، بحث اونم که القول فی الاجازه فرد بود. تو اون اول جزوه که روز اول ارائه کردم، از اینجا به بالاش رو هم گفتیم که القول فی الاجازه کجا میاد، کجا میاد، کجا میاد، تا میرسه به اصل کتاب البیع. حالا یه روز دیگه اگر فرصت بود، به دلیل مثلا حالا شاید ورود به این بخش الکلام و رد، وارد اون مطلب بشیم، یه بار دیگه اون قسمتشو بگیم. حالا امروز وارد فصل سوم از بخش اول بحثمون میشیم، القول فی المجاز. جناب شیخ این فصل رو در اموری ارائه می دهند. یک سری اموری است که اونها رو مورد تحقیق و تدقیق قرار می دند. این امور چیه؟ یک، ما بگیم امر اول، علیکم السلام، انشائی که میخواهد مورد اجازه قرار گیرد، همون مجاز، مجاز یعنی همون انشائی که مورد اجازه قرار میگیره دیگه، همون بیع فضولی، اون بیع فضولی که بعدن قرار روز چهارشنبه شما اجازه بدی، باید مستجمع جمیع شروط لازم باشد غیر از رضایت مالک. یعنی اون عقد، بارها دو سه بار دیگه هم تکرار کرده بودیم، باید از همه جهات کامل باشه، فقط اون بخش رضایت مالک رو نداشته باشه، ما بخواهیم به وسیله اون اجازه اون نقصی که به واسطه عدم وجود رضایت مالک هست را جبران بکنیم. ولی این عقد باید این انشاء باید از بقیه جهات کامل باشه، تمام شروط رو داشته باشه. خب وقتی این معلوم شد، اون موقع چند تا مطلب روشن میشه. بنابراین صرف وجود شرائط المتعاقدین در عقد کافی نبوده و سایر شرائط چون شرائط العوضین نیز باید در عقد لحاظ گردد. بقیه شرایط هم باید باشه، شرایط العوضین هم باید باشه، این که اون شی مملوک باشه، مثلا قابل نقل و انتقال باشه، اینها هم باید باشه. مثلا شما نمیتونی خمر رو خرید و فروش کنی به بیع فضولی، اصلا اون اجازه بعدن که بعدی که میخواد بیاد هیچه، چون این شرط از این عقد از اساس همه شروط رو نداشته. ما در بیع فضولی در مورد عقدی صحبت میکنیم که همه شروط رو داره، فقط اون بحث رضایت مالک درش نیست. دو، این بنابراین دو شرایط باید هم در طرف اصیل و هم در طرف فضولی محقق باشه. هم باید طرف اصیل شرایطشو داشته باشه، هم طرف فضولی. اینا متعاقدین هستن، اینایی که دارن عقد میخونن باید شرایط متعاقدین رو داشته باشن. میخواد طرف اصیل باشه، میخواد طرف فضولی باشه. اینجا توهمی رو ذکر کردیم. توهم از آنجا که در عقد فضولی عقد از جانب اصیل لازم می‌گردد و پس از اجازه نیز برای مجیز مالک لازم می‌گردد، لذا صاحب حالا یه چیزی نیست قابل فهم‌تر باشه، لذا این که فضولی نیز دارای شروط باشد لازم نیست. متوهم میگه آقا شما گفتید باید همه شروط باشه. نه، لازم نیست که فضولی همه شروط رو داشته باشه. فضولی اگر بچه باشه، یعنی اون شرط متعاقدین به داخل، شرط متعاقدین که یکیش عرض شد خدمت شما که بلوغ بود، در فضولی نباشه اشکالی نداره. چرا؟ چون اصلا هیچ کار است، این عقد رو خونده، بعد قرار از یه طرفش برای مشتری اصیل لازم بشه، از یه طرف دیگرش برای مالک حقیقی که مجیز هست و بعدا اجازه میدهد لازم بشه. خب این وسط این چه کار است که باید شروط رو داشته باشه؟ نه سر پیاز است اصطلاحا، نه ته پیاز، لذا لازم نیست شروط رو داشته باشه. جناب شیخ میفرمایند که نه، دفع توهم. میفرمایند فضولی طرف عقد است و اگر شرط متعاقدین را نداشته باشد، در حقیقت این عقد است که ناقص می شود. بالاخره فضولی است که می خواهد عقد را بخواند، اگر این طرفی که جزء متعاقدین شروط متعاقدین را نداشته باشد، در واقع عقد است که بفرمایید ناقص میشه. خب این عقد اون موقع چه کار است؟ این عقد یا تمام سبب بنابر قول بناهن علل کش، یا جزء سبب بناهن علل نقل. خب لذا اگر این فضولی ما داره عقد میخونه شرط متعاقد این رو نداشته باشه، در واقع این عقده چیه؟ ناقصه. عقد این وسط چه کار است؟ تمام سبب برای نقل و انتقال است یا جزء سبب برای نقل و انتقاله؟ و وقتی تمام سبب ما یا جزء سبب ما ناقص بشه، طبیعتاً نقل و انتقال که مسبب ما هست هیچ وقت رخ نمیده. لذا این توهم توهم درستی نیست، توهم باطله. در جای خودش فایده داره. نه در این جهت هیچ فرقی نمیکنه. لازم نیست همه عالم همه جا با هم فرق کنن. اشکال ادامه همین بحثه. اشکال ما حرف شما را در مورد قول به کشف میپذیریم، ولی در مورد قول به نقل چون عقد جزء و سبب است، چه دلیلی داریم که شرایط عقد و متعاقدین باید قبل از تکمیل سبب لحاظ شود؟ ببینید مستشکل میگه طبق قول تمام السبب ما قبول داریم، این این فضولی داره تمام سبب را انشاء میکنه به وسیله با خودش و مشتری با هم دیگه. تمام سبب آمد، وقتی تمام سبب نقل و انتقال کامله، اگر یک اون اجازه هم صرفا یکی از شروط رو میاد تکمیل میکنه و الا عقد ناقص نیست، عقد کامله و اون اجازه هم در واقع رزن به مضمون العقده تمام که سابقا گفتیم. خب لذا اگر که اون پکیج کامل نباشه، ناقص باشه از یه تیکش، مشکل میشه، ما قبول داریم. لذا فضولی باید شرایط رو داشته باشه. اگر یه بچه ای رفت عقد فضولی کرد، این عقد واقع نمیشه. اما در مورد جزء سبب بناهن علن نقل، بناهن علن نقل شما قبول دارید که هنوز عقد کامل نشده، به عبارت صحیح تر هنوز سبب نقل و انتقال کامل نشده. خب اشکالی نداره، این فضولی یه سری شرایط را ندارد، کما اینکه اجازه هم وجود نداره، رضایت هم وجود نداره. اون مالک بعدی که میاد اجازه میده، او باید شرایط رو داشته باشه. اون شرایط رو که داشته باشه، همچنان که رضایت رو میاد تکمیل میکنه، بقیه شرایط رو هم میاد و تکمیل میکنه. چه دلیلی داریم که شرایط عقد و متعاقده قبل از تکمیل سبب یعنی از اولی که سبب شروع میشه، آیا ما باید تمام شرایط باشه؟ شیخ جواب میدهن. جواب اولا بله، از همان ابتدای تحقق سبب باید تمام شروط باشد. لذا فقها فتوا دادند که در هنگام انشاء این در بزنید، این در بین اینجا رو ببندید. لذا فقها فتوا دادند که در هنگام انشاء در در واقع در هنگام ایجاب بگیم بهتر میشه. در هنگام ایجاب طرف قبول باید جاهل به سمن و مسمن نباشد، باید نائم نباشد، باید غایب نباشد. ببینید شما گفتید که نه آقا، بله اگر تمام سبب همین عقد بود بعد همه شروط توش بود، ولی چون جزء سببه دلیلی نداره، از اولی که عقد خونده میشه این جزء سبب ناقصه، بعدن که اجازه آمد همه جهاتش کامل میشه. شیخ میگه اولا نه، ما دلیل داریم که فقها هم گفتن که یک جزء و سبب وقتی میخواد شروع بشه از اول باید همه شرایطش باشه الا ما خرجه به دلیل. تو ما نهنفی فقط اونی که به وسیله دلیل خارج شده چیه؟ رضایت مالکه. بقیه شروط باید باشه. شاهد ما هم چیه بر این مطلب؟ شاهد ما این است که فقها گفتن آقا وقتی طرف میگه بعتو قابل، طرف قبول جاهل اصلا نمیدونه جنس چیه، این میگه من به تو به تو که فروختم به تو. خب حالا طرف قابل دفعه میاد میگه خب چی بود این قصه؟ مشاورانش بهش میگن آقا این بود، میگه قبل تو یا اشتریت، میگن باطله. چرا؟ چون از همون زمانی که این به تو گفته شد تو جاهل بودی و جهل جزء شروطی است که جزء در واقع چیزاییه که خراب بکنه عقد رو. همچنین نایب خواب بوده، گفتی به تو، بیدار شده، حتی فرض کن فاصله هم نشده باشه، بیدار شده بهش گفت مشاورندش گفتن آقا این به تو رو گفت، میگه اشتریت یا قبلت، میگن قبول نیست. پس معلوم میشه با اینکه ایجاب جزئه ولی از همان ابتدای امر باید تمام شروط موجود باشه، تمام شروط باید باشه. لذا جناب مستشکل شما گفتید چه دلیلی داریم که شرایط عقد متعاقده بعد قبل از تکمیل سبب لحاظ شود؟ این فتوا معلوم میشه شرایطی که شارع قرار داده است باید از همان ابتدایی که قرار است سبب شروع بشود موجود باشه، اونایش که امکان داره. بعد میفرمایند که ثانیاً حتی اگر فتوای فوق را فوق ذکر را نپذیری، یعنی بگی نه خیر ما این فتوای فقهای عظام را قبول نداریم، چون اجماعی که نیست که، بعضی قبول دارن بعضی قبول ندارن، ما میگیم در هنگام ایجاب ولو طرف قبولم جاهل باشه، اون گفت بعتو، این گفت چه خبر بود، چی شد مشاورین بهش گفتن آقا این شد گفت قبلتو، این بی درست میشه. شیخ میفرماید که اولا که فقها گروهیشون معتقد هستن که همچین چیزی نمیشه، لذا از همون اول باید شرایط باشه. و دو، حتی اگر فتوای فوق الذکر را نپذیری در اینجا باز هم تحقق شروط به نسبت به متعاقدین، تو پرانتز ولو طرف فضولی، لازم است. چرا؟ زیرا اگر بگویی اجازه شرط است، یعنی اگر بگویی اجازه شرط برای صحت و لزوم است، اینجا مسئله روشن است. اگر بگی اجازه شرط، یعنی جزء نیست، جزء و سبب نیست، شرط است، یعنی چی؟ یعنی سبب کامله، معنای این عبارت که بگیم اجازه شرطه یعنی این که حقم همینه، یعنی سبب کامله ولی برای تحقق سبب شرطی لازم است که اون سبب را کامل کند. الان سبب چیه؟ عقد. عقد هم حاضر و کامله، فقط برای اینکه این عقد که سبب ما هست کارساز بشود لازم است شرطی بیاید و به او ملصق شود. این مطلب خیلی روشنه. چرا؟ چون شرط میخواد بیاد به سبب بچسبه. سبب خودش من حیث سبب باید چی باشه؟ کامل باشه که شرط بیاد و به او بچسبه. لذا سبب باید من حیث سبب کامل باشه، عقد باید باشد که بعد و سپس شرطش بیاید و موجب تأثیر اون سبب بشه. اگر سبب شما خود به خود ناقص باشه، شرط دیگه کارساز نیست، کاری نمیتونه انجام بده. سبب باید باشه، تمام شروط رو داشته باشه، کامل باشه، فقط یک شرطش مونده که اونم به وسیله ادله صحت بیع فضولی معلوم شد که موندنش اشکالی ندارد. لذا اون یه دونه که موند، بعدها ما میایم به چیکار میکنیم؟ حکم میکنیم به اینکه اون شرط میاد، سبب کامل میشه. اما اگر شرط اجازه شرط برای صحت و لزوم لحاظ شد، سبب ناقص بود، طرف فضولی که یکی از طرفهای متعاقدین هست و موجب تکمیل سبب میشود، شرایطش رو نداشت، ما اینجا با مشکل روبرو میشیم دیگه. اون سبب بخواد بیاد چه کار کنه؟ چه کاره است؟ هیچ کاره. بنابراین اگر بگویی اجازه شرط برای صحت و لزومه، که اینجا مسئله خیلی روشن است که باید خود اون سبب کامل باشد، سپس شرطش بیاید و آن را تصحیح بکنه. و ب، اگر بگویی اجازه جزء است، بگی نه آقا اجازه شرط نیست، اجازه، اگر بگویی اجازه
جزء
است، اگر بگویی اجازه جزء، خب اگر بگی اجازه جزء، باز بحث میاد این قسمت. دقت کنید، میگیم اجازه جزء، جزء و سببم هست، و چه دلیلی داریم که شرایط عقد و متعاقدین باید قبل از تکمیل سبب لحاظ بشه. و اگر بگی فقها فتوا دادن، میگیم قبول نداریم فتوای فقها رو. اشکال اینجا زنده میشه دوباره، که احتمالاً مستشکل باید همین رو بگه. مستشکل حرفش اینه، یه بار دیگه اشکال مستشکل رو تقریر میکنم. مستشکل حرفش اینه، میگه اجازه جزء برای، حالا چیه تو پرانتز نمیگم، تو اینجا میخوام توضیح بدیم، جزء است. و پس سبب ما، مؤثر ما، عقد ما، حالا توضیح خواهم داد، کامل نیست مگر اینکه این اجازه هم بیاد. پس هنوز ناقصه. و چه کسی گفته که وقتی سبب هنوز ناقصه لازمه همه شروطش باشه؟ سبب تا وقتی اجازه نیامده باشه ناقصه. کی گفته همه شروطش باید بیاد؟ ما دست نگه میداریم، سب میکنیم تا هر وقت این سبب بخواست کامل بشود اون موقع هم شروطش بیاد. این فضولی الان سبیه، شرایطش رو نداره، خب ما صبر میکنیم، ممکن یه سال دیگه، دو سال دیگه اجازه که بیاد، حالا یا بگو که خود سبی بالغ میشه، یا بگو اون مجیزی که میخواد اجازه بدهد خودش بالغ، اون شرایط هم باهاش میاد. نگو فقها هم گفتن که در ایجاب، بعد از همون اول که ایجاب میشه قابل هم همه شروط رو داشته باشه. این حرف رو نزن چون ما قبول نداریم، اونجا هم همین حرف رو میزنیم. شیخ میگه ببینید، بحث رو اگر درست متوجه بشید اشکال نمی کنید. ما که میگیم اجازه جزئه، جزئه چیه؟ ببینید، جزء عقد نیست، جزء مؤثر است. اجازه عهدی نگفته که جز عقده. ما برای اینکه این نقل و انتقال که مسبب ما هست حادث بشه، درسته؟ یه ایجاب داریم، یه قبول داریم که اینا رو بهشون میگیم چی؟ عقد. بنابر قول به کشف، همین عقد است که بعدن یه شرطی میاد بهش اضافه میشه، ولی همین عقد تمام السببه. بنابر نقل هم همینه، نقل هم درسته بعدن اون شرط میاد، بعد همون زمانی که شرط میاد میاد، ولی در واقع اون عقد است که مؤثره. اما اگر شما بگید اجازه هم جزئه، یعنی اومدید برای وصول به این نتیجه که مسبب ما هست که انتقال باشه، گفتید عقد به تنهایی کافی نیست، به علاوه اجازه، اون موقع اینا با هم یه مجموعه ای رو میسازن، این میشه السبب یا بگو المؤثر. این المؤثر میاد اثر میگذاره در مسبب. خب پس اگر بگیم جزئه، جزئه عقد نیست، عقد جو اجزاش مشخصه، ایجاب قبول. اجزاء عقد عبارت است از ایجاب و قبول، لذا عقد کامله. این جو، این اجازه که میخواد بیاد، شما میگید جزئه، در واقع شما آمدید گفتید عقد که یک حقیقت مشخصی است، تمام السبب نیست، بلکه در عقد فضولی اجازه هم اینجا هست، اینا مجموعش با هم میشوند مؤثر. خب حالا این اجازه که جزئه، جزئه برای عقد که نیست که، پس عقد خودش به تنهایی کامل باید بشود و بعد جزء و سبب بیاد کنارش قرار بگیره. لذا باز هم از این جهت که عقد باید کامل باشه، اشکالی نیست که عقد باید تمام شروط خودش داشته باشه، کامل باشه، این جزء و سبب هم بیاد اینجا قرار بگیره، کارو تمام کنه، جزء در مؤثر. این حرفش که جناب شیخ میزنن. البته به نظر من ممکنه اشکالاتی بهش وارد باشه، یکی دوتا بحث حداقل میشه رفت و برگشت داشت، اما رو تا اینجا ببینیم جناب شیخ چه میگن. عبارتتون رو ببینید. و اما القول فی المجاز، یعنی اون چیزی که قرار است مورد اجازه قرار بگیره، اون عقد فضولی، بیع فضولی، اون انشایی که قرار است مورد اجازه قرار بگیره. فاستقصاؤه یکون به بیان امور. اگر من بخوام همه این در مطالب مجاز را جمع کنم، استقصاء بکنم، این رو در با بیان اموری ارائه میدهم. الاول یشترط فیه کونه جامعا لجمیع شروط المعتبره فی تأثیره اداره و المالک. امر اول که باید بهش اشاره بکنیم این است که شرط است در مجاز این که جامع همه شروط معتبره در تأثیر عقد باشد. اداره ذل مالک همه شروط رو که مجاز باید داشته باشه، همه رو داشته باشه الا یه چیز، اونم رضایت مالک باشه. فلا یک فتصاف ال... یک بنابراین یک همون پای تخته بنابراین یک فلا یک فتصاف المتعاقدین به صحت الانشاء، کافی نیست که شروط متعاقدین باشد، متعاقدین متصف بشوند به اینکه انشاء را درست خواندند، بلکه شروط عوضین هم باید در مسئله موجود باشد. دو ولا احراز و سائر شروط به نسبت علل اصیله فقط، و نه احراز کافی نیست احراز سائر شروط به نسبت به اصیل فقط. دو شرایط باید هم در طرف اصیل و هم در طرف فضولی محقق باشد. خب اشکا ترحم، از آنجا که در عقد فضولی عقد از جانب اصیل لازم میگردد، پس از اجازه نیز برای مجیز مالک لازم میگردد، و پس از اجازه نیز برای مجیز مالک لازم میگردد، لذا اینکه فضولی نیز دارای شرایط باشد لازم نیست. دفع توهم، فضولی طرف عقد است و اگر شرط متعاقدین را نداشته باشد، در حقیقت این عقد است که ناقص میشود. حالا این عقد تمام السبب بنابر کشف، جزء السبب بنابر نقل. پس ببینید بنابر کشف خیلی روشن تره. میگه که ولا احراز و سائر شروط به نسبت الی الاصیله فقط، علی الکشف. بعد میگه بل مطلقا، خط پایین بل مطلقا، یعنی هم بر کشف هم بر نقل. للزومهی علیهی نعزن، به خاطر این که لازم میشود عقد بنابر کشف در همون زمان عقد. این علت برای این که چرا بنابر کشف باید فضولی هم شرط را داشته باشد. چرا؟ به خاطر این که قرار است اون عقد در همون زمان عقد لازم بشه دیگه. خب چطور میشه که فضولی ناقص بوده باشه شرایطش، عقد از همون زمان عقد کامل شده باشه بنابر کشف؟ بلکه بنابر نقلم همینه، لتوقف تأثیر، به خاطر اینکه در بنابر نقلم بالاخره عقد فضولی جزء سببه. به نسبت بل مطلقا، یعنی چه کشف و چه نقل، لتوقف تأثیر عقد فضولی که ثابت است ولو علی القول به نقل علیها، به خاطر اینکه تأثیر عقد فضولی متوقف بر شروط است و عقد فضولی هم بالاخره جزء سببه. و ذالک لان الا و ذالک، یعنی اینی که باید در به نسبت به اصیل و فضولی شروط کامل باشد، چه در قول به نقل و چه در قول به کشف، علتش اینه، لان العقد اما تمام السبب او جزءه یا جزء السبب، و على اي حال فيعتبر اجتماع الشروط عنده عند العقد، عقد یا تمام السبب است یا جزء السبب است، و در هر دو صورت باید تمام شروط باشه تا کارساز بشه. چون شما میدونید چه تمام و سبب ناقص بشه بحث زمین میخوره، چه جزء و سببم ناقص بشه مسبب حاصل نمیشه. و علی ای حالین، چه میخواد تمام و سبب باشه چه جزء و سبب باشه، معتبر از اجتماع شروط در همون هنگام عقد. ولی هاذا لا یجوز الایجاب. خب مطلب اول فتوای گروهی از فقها، ولهذا لا یجوز الایجاب فی حال جهل القابل بالعبدین. اینجا در واقع من یه اشکالی دوباره قرار دادم. ببینید ما با اون توهم و اون اشکال و الان بعد یه سوال و این مطالب همه رو به هم چفتش کردیم. خب اشکال، ما حرف شما را در مورد قول به کشف میپذیریم، ولی در مورد قول به نقل چون عقد جزء السبب است، چه دلیلی داریم که شرایط عقد متعاقد بعد قبل از تکمیل سبب لحاظ بشه؟ اولا بله، از همان ابتدای تحقق سبب باید تمام شروط باشه، لذا فقها بله هازا لا یجوز الایجاب فی حال جهل القابل بالعوضین، جایز نیست ایجاب در حالی که قابل جاهل است به عوضین. بله خب این اولا، ما یه حالا نومش هم اضافه کردیم، عدم وجودش هم اضافه کردیم، خب که دوباره پاک شد. جواب ثانیاً، حتی اگر فتوای فوق الذکر را نپذیری، در اینجا باز هم تحقق شروط به نسبت به متعاقدن لازم است. بل لو قلنا به جواز ذالک، به جواز ذالک بزن ایجاب، یه هناک هم بذار بغلش، به جواز ذالک هناک، یعنی تو بحث ایجاب اگر بگیم کافی باشه، لم یلزم منه الجواز هناک، باز هم اینجا تقوی شروط باید کامل باشه به نسبت به متعاقدین. لأن الاجازه علی القول به نقل اشبه به شرط، اگر بگویی اجازه شرط برای صحت و لزوم است، مسئله روشن است. لأن الاجازه علی القول به نقل اشبه به شرط، ولو سلم کونها جزءا، و دو اگرم بگی جزء است حواست باشه، فهو جزء للمؤثر لا للعقد، جزء برای مؤثر است نه جزء برای عقد، عقد باید کامل باشه. فیکون جمیع ما دل من النص والاجماع على اعتبار الشروط في البه ظاهرتون في اعتبارها في انشاء النقل والانتقال بالعقد، پس می باشد همه اونچه که دلالت میکند، چه اونایی که روایت داریم چه اونایی که اجماع داریم بر شروط شرط بودن، بر اعتبار شروط در به ظاهر هستن در اعتبار شروط در انشاء نقل و انتقال به عقد. اینو توضیحشو الان خواهیم داد. اینجا من در جزوه به عنوان یک نکته اشاره کردم. نکته، شروط دو دسته هستند، لذا نظم بحثی جناب شیخ میتونست تغییر بکنه با توجه به این نکته شریفه‌ای که اینجا نقل میکنند، بحث رو میتونستن اصلا آغاز بکنن. میگن ما به شروطی که آمده دقت بکنیم. یک شروط الف، شروط معتبر در انشاء نقل و انتقال. نه بگو انشاء خالی. حالا تو پرانتز، وقتی علل اطلاق چیزی شرط قرار داده می شود، ظهور در این قسم دارد. همین متنی بود که الان خوندیم، دوباره هم خواهیم خوند. وقتی ما همینطوری میگن آقا فلان چیز شرط است، یعنی شرط برای انشاءه، اون وقتی که شما میخوای انشاء بکنی باید این شروط باشه. ظهور عرفیش هم همینه. وقتی میگیم شرط عقد این است که به عربی خونده بشه، یعنی در همین زمانی که بنده دارم عقد رو میخونم باید به عربی، شرط عقد است، شرط انشاء است. وقتی میگه باید متعاملین متعاقدین آگاه باشند به مضمون عقد، یعنی همین الان، یعنی در زمان انشاء، شرط برای انشاء، ولی انشاء تحقق پیدا نمیکنه، عقد تحقق پیدا نمیکنه. ب، شروط معتبر در ترتب اثر شرعی. یک سری شروط هستن شروط عقد نیستن، بلکه در این که این عقد کارساز باشه شرط هستن، برای اینکه اون مسبب بیاد. شیخ میگه ممکنه بگیم مثل قدرت بر تسلیم یا اسلام مشتری مصحف یا اسلام مشتری عبد مسلم، میفرمایند این شروط معتبر در عقد نیستن. و البته ما باید دلیل قاطعی هم داشته باشیم که این شروط انشاء نیستن. اگر شک بکنیم برمیگردیم میگیم شروط انشاء هستن، چون ظاهره وقتی میگیم شرط میره شرط در اصل انشاء، یعنی اگر نباشه اصل انشاء رو هوا میره. ولی نه، اگر دلیل مسلمی داشتیم نسبت به اینکه بعض از شروط شرط در ترتب اثر هستن، برای اینکه اون مسبب محقق بشود یه سری شروطی لازم است. خب بعد شیخ میفرمایند که شروط اینه که ما اول گفتیم که انشایی که میخواد مورد اجازه قرار گیرد باید مستجمع جمیع شروط لازم باشد. من که اینجا نوشتم لازم، مرادم این بود که وقتی میگم تک تک کلمات رو حساب و کتابه، اینه شروط لازم، اینه شروط معتبر در انشا. و الا شروط معتبر در ترتب اثر شرعی میتواند بعدن بیاد. مثلا شما با کافر میتونی عقد کتاب قرآن رو بهش بفروشی ولی بهش نمیدی. بله؟ بله. میگی من بهت نمیدم. میگی چرا؟ میگی عقد ما کامله. بله، ولی این اثر شرعی برای اینکه بیاد ما قبول نداریم این معامله رو، باید تو مسلمون بشی تا من به تو بدم این کتاب رو. لذا وقتی که مسلمان شد اون موقع لازم نیست در همون زمان عقد این خصوصیت موجود باشه. لذا اینی که ما قبلش گفتیم این شایی که میخواد مورد اجازه قرار گیرد باید مستجمع جمعی شروط لازم باشد، غیر از رضایت مالک، مرادمون شروط معتبر در انشاء نقل و انتقال است، نه شروط دسته دوم. ببینید عبارتتون رو. نعم، لو دل دلیل على اعتبار شرط. خب این از یکم قبلترش میخونم. فیکون جمیع ما دل من النص والاجماع على اعتبار شروط فی البیع. هر روایتی و هر اجماعی که آمد، این تو پرانتزیه که من مال الف نوشتم، وقتی علل اطلاق چیز شرط قرار داده می شود، حالا به وسیله اجماع و وسیله نص، ظهور در این قسم داره، یعنی شرط، شرط معتبر در انشاء نقل و انتقاله. پس می باشد جمیع اون چه که دلالت می کند از نص و اجماع بر اعتبار شروط در بی، ظاهر است در اعتبار شروط در انشاء نقل و انتقال به وسیله عقد. شرط انشاء یعنی در همون زمانی که تو میخواهی این را انشاء بکنی لازم است که این شروط موجود باشه. نعم لو دل دلیل على اعتبار شرط فی ترتب الاثر الشرعی على العقد من غیر ظهور فی اعتباره فی اصل الانشاء امکن القول به کفایت وجوده حین الاجازه. بله، اگر دلیلی دلالت کرد بر اعتبار شرطی در، نه انشاء، در ترتب اثر شرعی بر عقد، این که بر عقد اثر شرعی مترتب شود، بدون اینکه ظهوری داشته باشه در اعتبار اون شرط، اون دلیل ظهور داشته باشه در اعتبار اون شرط در اصل انشاء، بلکه فقط و فقط بگه اثر شرعی اینجوری نمیاد، بعد شرط برای مسبب است، در واقع شرط برای تحقق مسبب است، در اینجا امکن القول به کفایت وجودهی حین الاجازه. اینجا ممکن است قائل بشیم به این که بگیم وجود اون شرط در همون زمان اجازه کافیه. ولعل من هذا القبیل القدرت على التسلیم و اسلام و مشتر المصحف و العبد المسلم، شاید بگیم که از این قبیل باشد. حالا شیخ میگه اینجا محل بحثش نیست، من با یه لعله مثلا حل میکنم که از اشکال نکنه، با یه لعله مثلا شاید بگیم اینا از باب این است که اینا شرط، شرطه انشاء نیستن، بلکه شرطه برای تحقق سبب شرعی هستن. بعض از مطالب هست که جای تأمل داره و اگر درست فهم بشه ممکنه تغییرات بنیادینی تو ذهن شما بگذاره. سعی بکنم مثلا الان بیشتر البته برای بنده این مهمه، یعنی در مقامی که انشاءالله بعدن یک بار دیگه بخواید مباحثه بکنید این مطلب رو، الان بالاخره فقط باید به گوشتون بخوره بفهمید مطلب رو. ولی من در خودم میگم که ما اینجا این مطلب از اون مطالبی است که باید حسابی بشین روش فکر بکنید که خب شروط دو دسته هستن، شروط چجوری میشه یه شرطی شرط اثر شرعی باشه مربوط به انشاء نباشه، کی گفته اگر یه شرطی آمد ظهورش در اونه، اینا هر کدومش گزاره هایی است که تک تک باید اثبات بشه و اگر هر کدومش اثبات نشه با مشکل روبرو میشه. این لذا این از نعم یک پاراگراف طلاییه، باید قشنگ مورد تحقیق قرار بگیره، فکر کنید روش که چه بسا اصلا بنیان مباحث رو دگرگون بکنه این تقسیمات برای شرط. یکی از حالا مطالبی که در تحقیقات امروزین بیشتر روش تأکید میشه، خب سابق بر این می آمدن مثلا شیخ انصاری شروع میکرد از کتاب البی شروع میکرد، از اول مسئله به مسئله میرفت جلو تمام میکرد بحث. اما امروز کاری که بر ما لازم انجام بدیم تحقیقات موضوعیه، یعنی مثلا دیدم بعضن هم انجام شده، مثلا فرض کنید بیایید در مورد شرط تحقیق کنید، هر جای فقه شرط آمده بیارید اینا رو تقسیم بندی کنید، نظم بهش بدید، مورد دقت قرارش بدید که این بیاید و یه دفعه میبینید اوقع سرتاسر فقه حالا یه بار دیگه بازخوانی میشه، یه بار دیگه نگاه کنیم هر شرطی که میرسیم اوقع مبادیش دستمونه این شرط چه شرطیه. لذا مثلا تحقیق بکنیم در مورد شروط، دو جلد کتاب من دیدم، من مفادشو کامل نگاه نکردم، همینطور از شروط، شروط کلا چند دسته هستن، تقسیماتی که شروط دارن و این حرفا، بعضا اهل سنت در این زمینه کار کردن، به نظر من میرسه از این به بعد دیگه فرایند تحقیق به این سمت باید بره که موضوع محور اینطور نباشه یک کتاب مکاسب از اول شروع کنن دوباره یکی دیگه یه بار دیگه بنویسه کتاب مکاسب، نه، موضوع محور شروع کنیم، شروط رو مورد بحث قرار دادیم، ببینیم مثلا شرط چیه، تعریفش چیه، اقسامش چیه، کجاهای فقه آمده، چه شقوقی داره، اینا مورد توجه قرار بگیره. این از این نه اتفاقا امروزه به همین جهت دارم میگم، امروزه با توجه به نرم افزارهایی که آمده بسیار کار شدنی تر شده نسبت به گذشته. امروزه شما فقط کافیه از شرط بزنید ببینید توی روایات از صدر تا زیر چند بار این کلمه آمده، از شرط بزنید ببینید در کتب فقها از صدر تا زیر چند مرتبه شرط آمده، تمام مواردش میاد. اینا رو دونه دونه باید نگاه بکنید، اون موقع دسته‌بندی کنید، بعد اون موقع روش های سرچ هم یه مقداری باید کار کنید، چی و با چی سرچ کنید، ترکیب فصلی بزنید، ترکیب عطفی بزنید، این دوتا رو با هم کنار هم قرار بدید سرچ بکنید، یه سری مطالب در میاد. دوباره یکی دوتا رو کنار هم قرار بدید سرچ بکنید، کجا رو ببینید، اینا رو که کنار هم قرار به نتیجه میرسه انشاءالله. اتفاقا راحت شده امروزه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.